الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ولعنوا على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بله، عبارتی که دار خونیم یا یادم نکن ما هم اخرج را من ظلم آفتل و احمدیم نام نور الفرح و ابتخ علینا عباب رحمتیج و انشر علینا خضا و این علوم من صلی علا محمد اللہ علیه و سلم. گفتیم که عبارتی است که موضوع بحث واقع شده در بحث صحیح و عام، که خود این عبارت منشأ عرض کنم خدمت شما مباحثی شده است. عبارت این بود: انه وقع الخلاف فی ان الفاظ الاستقبادات اسام لخصوص الصحیحه او العام منها. خب که چند جهت را خوندیم، حالا این جهتی که الان بهش رسیدیم و موضوع بحث هست، خود عنوان صحیح و اعم جهت میم الفاظ عبادات های اسامی هستند برای خصوص صحیحه یا اعم صحیحه و فاسد. این صحیح یعنی چه؟ خلاصه یه سری مباحث را خود عنوان صحیح و اعم می طلبه و در بر داره. اینجا عرض کنم خدمت شما، خود صاحب کفایه هم به همین مناسبت بحثی را عنوان کرده است و همین بحث منشأ مباحث بعدی شده. در کفایه می فرماید: و منها ان الظاهر ان الصحت عند الکل به معنی واحد و هو التمامیه. فرموده که ظاهر این است که صحت عند الکل به یک معناست. این که گاهی از اوقات میبینیم اختلاف کردن فقها، ها تفسیرش کردن به اسقاط قضا و اعاده، متکلمین تفسیرش کردن به موافقت و شریعه عرض میشود و موافقت الامر. اینها میفرماید که تفسیر به لوازمه، تفسیر به لوازمه و ارشد خدمت شما روح مطلب خلاصه یکی و اون این است که صحت یعنی تمامیت، یعنی مرجع اختلاف اینه که آیا این الفاظ موضوع هن برای عمل تام یا اما از تام و ناقص. پس صحت به معنای تمامیته و این که میبینیم یه عده تفسیر کردن به فلان و دیگری به فلان، اینها تفسیر به لوازمه و الا اصل ملزوم که خود صحت باشد به معنای تمامیت. لازمه تمامیت وقتی عمل تام انجام شد اسقاط قضا و قعاد است، لازمه تمامیت موافقت شریعه است با جزا سنها لازمه. بنابراین یعنی اختلافی نیست در معنای صحت. آره، ولو اینکه به حسب ظاهر عبارات مختلفند، اما از همون مواردی که باید بگوییم عباراتنا شتی و حسنك واحد و کل الى ذات الجمال یشیر. از اینجا وارد می شود در بحث دیگری و آن این است که حالا که این صحت به معنای تمامیته، این تمامیت هم به حسب موارد مختلفه. اینا محققات هست، مصادیق و محققات مختلفن. مثلا فرض کنی تمامیت در حضر به نماز 4 رکعتیه، در سفر 2 رکعتی، نمیدونم نماز مغرب 3 رکعتی، اون یکی 4 رکعتی و هاکذا. اینا مبا افراد در اختلافات فردی هست، اصل مفهوم هر کدام در جای خودش تام من دیگر. پس اصل معنا، معنای صحت همون تمامیت به لحاظ حالات مصادیقش متفاوت هست. بعد فرمود که و منه علم ان الصحة والفساد امران اضافیان. از اینجا هم این که اختلاف بحث مصادیقه و مصداق تام متفاوت به حسب حالات، از اینجا معلوم می شود که صحت و فساد دو امر اضافی هست. دو امر اضافی هست یعنی چه؟ یعنی صدقشون متفاوته به لحاظ حالات، بالقیاس قیاس باید بکنیم. آره من اضافه به حالات پیدا میکنه و متفاوت میشه. مثلا فرض کنید میگوییم ما هو صحیح به حسب حال السفر، فاسدون به حسب حال الحضر، و ما هو صحیح به حسب حال الحضر فاسدون. مثلا نماز 4 رکعتی به لحاظ یعنی مقیس علیه ده 4 رکعتی نمیشه گفت آیا صحیح است مطلقا یا باطل است مطلقا، هر دو غلط. نماز 4 رکعتی صحیح است در مقایسه به حالت حضر و باطل است در مقایسه به حالت سفر. اما اگر همینطور بگم آیا نماز 4 رکعتی خود صحیح یا باطل، جوابش اینه که هیچ معلوم نیست. چرا؟ چون که این از امور اضافیه است و حسب حالات متفاوت، باید مضاف الیه پیدا بکنی. 4 رکعتی را که خوندی کجا خوندی؟ در حال سفر خوندی یا در حال حضر خوندی؟ و به لحاظ حال سفر 4 رکعتی فاسد و به لحاظ حال حضر صحیح. اما اینا همه منافات نداره که اصل مفهوم همون تمامیت، منتها افراد تمام مختلفه. یا هر جا اینا خصوصیات فردیه. تام فی حال السفر 2 رکعتیه و تام فی حال الحضر 4 رکعتیه. این دیگه افسد معول این مطالبی که عرض شود به خدمت شما آخوند در این ضمن مطرح کرده اینا بود. حالا عرض کنم خدمت شما این منشأ شده باز از برای یک سری انقلت ها و مشاجرات علمی که یکی از آنها از ناحیه حضرت امام حالا ما اینکه ایشون کلاران ما را توصیه می کردن به حفظ وحدت، اما در این موارد می بینیم خودشان نخیر اظهار نظر علمی کردن و لذا این مباحثات منشأ تنازعات شده، تنازعات علمی. چرا؟ چون اون وحدت، وحدت در مقام سیاسی اجتماعی رفت به مباحث علمی نداره. نگه آتون مباحث علمی همه باید بیسواد بشن که اختلافی حاصل نشه. نه همچه انتظاری کسی نداره. دایی که آمدن قلب گاه وحدت را به هم نزنین نداریده. خب عرض می شود خدمت شما ایشون فرموده که یک بحث لبی داره و یک بحث لفظی که حالا برای اینکه حتش ادا بشه اینو متأخر انداختیم که کمی وقت می گیره و یک روز هم بعید تمام بشه انشاءالله. خلاصه این بحث لفظیشون راجع به تعبیر به صحت و فساده. میگه حالا که شما مرادتون تمامیته در برابر تمامیت چیه؟ نقصه. تعبیر به صحت فساد غلطه. اون وقت یه شرحی دادن راجع به این مطلب که انشاءالله عرض کردم، اینو بعد میخونم. این یک بحث لفظی است و یک بحث لبی هم دارن راجع به این که آیا مراد تمامیت از جمیع جهاته؟ حالا حتی صحیحی هم که بشویم، آیا تمامیت از جمیع جهاته یا بعض جهاته؟ میتونیم ملتزم بشیم به اینکه الفاظ موضوعا برای صحیح من جمیع جهات به طور مطلق؟ نه، نمیشه. حتما استثناء داره، یه بعضی از خصوصیات را باید استثناء کنیم. صحیح به تمام مراد نیست، نمیتونه باشه، اشکال داره. این هم یک بحث لبیست که انشاءالله رحمان که امام مطرح کردن روی اینا هم انشاءالله بحث میکنه. و اما قبل الورود در فرمایشات امام، یک اشکال دیگری است بر کلام آخوند که مرحوم حاج شیخ مطرح کرده، یعنی حاج محمد حسین اصفهانی کمپانی، و اون اینجاست که اورد علی الاخوند المحقق الخراسانی که شما میفرمایید اسقاط قضا و اعاده یا موافقت الشریعه و یا موافقت الامر، اینها لوازم صحت هستند و از آثارن، ولذا تفسیر صحت به اینها تفسیر به لازمه. اینجا ایراد گرفتن و گفتن نمیشه، اینها مقومات صحت هست. توجه فرمودید، اینها خودشون مقومات صحت هست و چیزی که از مقومات باشد نمیتواند دیگه از لوازم باشد. توجه فرمید، چیزی که از مقومات باشد دیگه نمیشه از لوازم باشد، چون نسبت لازم به ملزوم نسبت معلول به علته. و چیزی که از مقومات چیزی باشد اصلا تقدم داره، برو تقدم طبعی داره. نگه چطور ممکن است یه چیزی هم معلول باشد هم تقدم طبعی و رتبی داشته باشد برای یه چیز دیگری؟ بر اون چیز معلانه داری تناقض. وقتی یه چیزی از لوازم هست در رتبه معلوله، وقتی از مقومات یک چیزیه در رتبه سابقه. فلا یجتمعان هذان الامران، بسیار خب. ایشون به همین مقدار بسنده کرده، اما این مسئله ایشون احتیاج به توضیح داره. چطور این مطالب از مقدماتند نه از آثار؟ ببینید، از جهت این که حالا دیگه توضیح انشاءالله که راضی باشد ما عرض بکنیم، چون در کلام ایشان این مقدار که من یادداشت کردم ندیدم، شاید باشه ما یادداشت نکردیم. این مقدار که ما یادداشت کردیم عبارت همین، اما توضیحی که می شود برای این مطلب گفت این است که تمامیت یک چیز که میگن این تمامه، باید به لحاظ یک چیزی باشه، یک خصوصیتی باشه، به لحاظ ترتب یک خصوصیتی و فسادش به لحاظ فقد یک خصوصیتی. داری برمونیم و الا اینطور نیست که هر چیزی بیشتر بود از چیز دیگه بگن اون تامه، یکی ناقص. نه، ممکنه این که کمتره تام باشه و اون یکی اضافه داشته باشه. شیر را که قاطی بکنن با آب در مقابل شیری که آب قاطیش نده، کدامش بیشتره؟ اونی که کدومش بیشتره میگم؟ بله، اونی که آب داره خب بیشتره، اما اونی که آب داره که بیشتره، حالا او صحیحه یا اونی که آب نداره صحیحه؟ اونی که آب نداره صحیحه. پس این دور نیست هر وقت یه چیزی اضافه تر بود نسبت به یه چیزی که کمتره اون تام باشه. تجربه فرمودیم اکثر و اقل درسته، هر چی که بیشتره او اکثره، هر چی که کمتره اقله. اما این همیشه ملازمه داره که اونی که اکثره تام باشه، که این اقل ناقص باشه. خب بلکه اقل تام به اون اکثر یه خلط اضافه داره، امکان داره. مثلا فرض کنید نماز 4 رکعتی ما 5 رکعت بخوانیم، حالا 5 رکعت تامه، 4 رکعت ناقصه، یا 4 رکعت تامه 5 رکعت زائد داره بر تام منظور. اون وقت پس حالا که اینطوره حتما باید یه ملاکی از خارج وجود داشته باشه. یعنی صرف این که یه چیزی بیشتر از یه چیزی باشه صدق نمی کند بر اون اضافه که اون تامه، بر اینی که کمتره این ناقصه. نه، ممکنه اینی که کمتره تام باشه و اونی که اضافه داره چه باشه؟ زائد باشه، یه زیادی خارج از ماهیتی درش باشه. مثلا چیز مخلی، زیادی مخل ما داریم بر تام، که تام را تمامش تمامیت خراب میکنه و اضافه مثلا مضری باشه. پس اینطور نیست که همیشه هرچی بیشتر باشد اون تام باشد و هرچی کمتر باشد اون ناقص باشد. خب اگر فرض کردیم نماز 10 جزه، 9 جز نسبت به 10 جز ناقصه، اما 11 جز نسبت به 10 جز چه؟ بازم ناقصه. اینطور نیست که اون تام باشه. فلیس کل زائد تام ما و کل ما یکون اقل ناقصا، تمام و نقص حتما باید یه ملاکی در تش، اضافه و کم بودن ملاکش نیست. ملاک تشخیصی باید داشته باشه از خارج. این ملاک تشخیص یه چیزی باید باشه که به اون لحاظ بگوییم به یه چیزی تام و ما عدای اون را بگوییم ناقص. خب اضافه اینا علی هذا، اون وقت دیگه باید بررسی کنیم چیزهایی هستن که امکان داره اینها ملاک بشن و ضابطه باشن برای تشخیص تام و ناقص. یکیش ترتب اثر مرغوب. مثلا فرض کنیم میگوییم که این عمل 10 جزئی تام است، 11 جزئی و 9 جزئی هر دو خلاف تام هستند، دیگه تام نیستن، یا ناقصن یا زائدن بر تام، که هم به صورت دیگه ناقص میشه. این را ما به چه ملاکی 10 جز معین میکنیم؟ خب بلکه 9 جز درسته، بلکه 11 تا درسته. نباید یه ملاکی از خارج باشه که اینو برای ما تعیین کنه. اون ملاک فرمودن لا یمکن الا اینکه یه چیزی باید پیدا بکنیم که ممکنه از ترتب اثر مرغوب بگیریم. بگیم این یک اثر مرغوبی داره، که اون اثر مرغوب مثلا سکنجبین اثر مرغوبش چیه؟ زدودن صفرا، صفرا رو ضد صفرا است. بخواد که مولوی میفرمد از قضا سکنجبین صفرا فزود، یعنی برخلاف عادت، چون که شأنش اینه که صفرا رو از بین ببره. حالا این ترتب اثر مرغوب، این اثر مرغوب بر چه بار میشه؟ نگاه میکنیم میبینیم که سکنجبین عبارت است از آب و عسل و مثلا فرض فرما سرکه و اینها که مخلوط میشن و سرکنجبین را تشکیل میدن. حالا یکمی اگر نفت قاطیش بکنیم، نمیدونم شیر قاطیش بکنیم، اینا از کجا معلوم که حالا اون نباید قاطی بشود یا باید قاطی بشود؟ چه چیز، چه ملاکی هست که اینه برای ما تعیین میکنه؟ تام بودن این سرکنجبین را، که با چه اجزایی، با چند جز تام، و اگر اضافه کردید این اضافه مخله و اگر کم کردید بازم مخله. این را چه یه ملاکی باته؟ اون ملاک چیه؟ ترتب اثر مرغوب، که عبارت است از زدودن صفرا. ببینیم که از بین بردن صفرا اثری است که ترتب بر اینها سرکه و حسل و مثلا آب یه مقداری هم لازمه که مخلوط میکنن با این ستا. اما اگر چیز دیگه خاطیش بکنید با ترتب اثر مرغوب منافات داره و هاکذا چیزهای دیگه. خب حالا این آثار مرغوب در موارد مختلفه و متکلمین و فقها میان اینجا آثار مرغوب را یا آثار را که آمدن بیان کردن اسقاط قضا و اعاده و موافقت الشریعه و حصول الامتثال، اینها را از چه بابت تمام صحت را به اینا تفسیر کردن؟ ممکن نظرشون به این نکته باشه، نه از این باب نگفتیم که تمامیت حتما ملاک تشخیصی لازم داره، پس این که بگوییم صحت به معنای تمامیته مواجه با این مطلب می شویم که خود این تمامیت را به چه ملاکی شناسایی بکنیم. لا یکون الا بلحاظ، یعنی باید نگاه بکنیم که اثر مرغوب مترتب یعنی ولا کمتر بودن و بیشتر بودن اجزا کافی نیست برای تشخیص، ملاکی لازم داره و اون ملاک ترتب اثر مرغوبه نسبت به مرکبات عبادی. خب فرق دارن با سکنجبین، سکنجبین یک مرکب تکوینی است که اثرش هم تکوینیه که عبارت است از رفع صفرا، اما از نماز که ما صفرا و سودامون نمیخواهیم برداریم بلکه میخواهیم از فساد و فحشا را برداریم ان شاء الله. تنها عن الفحشاء والمنكر. خیلی خوب، اثر مرغوب ای بتوانیم این تشخیص بدیم، خب بریم سراغش. اگر به فرمایش آینی قابل تشخیص نیست چون که مترتب بر صلات صحیحه نیست، مترتب بر صلات مقبوله است، این تنها عن الفحشاء فلازا این اثر به درد نمیخوره. اون اثری که لازم ملزوم صحت شرعیه است نه مقبولیت اصل صحت، میتونه همون سقوط قضا و اعاده باشه و لحاظه شاید اینا آمدن تفسیر کردن به سقوط قضا و اعاده برای اینکه ملاکی را تشخیص بدیم، برای اینکه این تمامیت را بتوانیم تشخیص بدیم. بله قضا و اعاده ساقط میشه دیگه، وقتی انجام دادید اجزا حاصل میشه به قول فقها، به قول متکلمین. خب نه از آثار و لوازم من اما مقوم تشخیص تمامیت هست، چون که اگر این آثار مرغوب برابر داریم تمامیت رو با چه تشخیص میدیم؟ متوجه هم آثار و لوازم اگر شما قبول کردید که تمامیت محتاج به ملاکه، ملاک قهرن مقوم صدق تمامیت میشه، چیزی که مقوم صدق تمامیت شد در رتبه سابق است دیگه نمیتونه من لازم باشه. ملاک تمامیت نه خیر، تشخیص تنها نیست، چون گفتیم تشخیص یعنی اثبات دیگه، ثبوتی نیست. نه اگر گفتیم ثبوتی نیست پس اون فارق واقعی بین تام و ناقص، بین مثلا فرض کنیم میگیم 10 تا نه 9 تا نه 11 تا، اگر ما آثار ترتب آثار را برداریم ثبوتا کار بشه، یعنی اون ثبوتنی دخالت نداره، به چه وجه قضاوت بکنیم ثبوتن که 10 تا تامه اما 9 تا کمه 11 تا زیاده؟ و دیگه به اثر هیچ کاری نداریم ثبوتن. منهای منشأیت برای آثار مرغوبه، خب نوتا رو فرض میکنیم که تام، چرا نوتا تام نباشه؟ فرق نوتا و دهتا اینه که نوتا یا لا یترتب علیه الاثر و دهتا یترتب علیه الاثر. خب شما فرض میکنید که میخواهید اثر رو از اعتبار بیندازید، اگر بخواهید من شریعت ترتب اثر را ثبوتا از بین ببرید، پس ثبوتا چه ملاکی وجود داره برای اینکه نوتا ناقص باشه و دهتا تام باشه؟ نوتا تام باشه، نوتا رو فرض کنید تام، دهتا تام. نه خیلی اجازه فرما در خود تشخیص تا مناقص ثبوتاً می توانیم از این قیدش بزنیم منشأیت آثار مرغوب را؟ اون وقت ثبوتاً چه اولویتی هست برای دهتا نسبت به نوتا و نوتا نسبت به دهتا نسبت به یازدهتا؟ خب آری که پسند منشأیت آثار را ثبوتاً هم لازم داریم، نه اینکه اثباتی است، تنها ثبوتاً هم هست. خیلی خوب ثبوتاً تأخر داشته باشه، اما تقدمی هم باید داشته باشه برای اینکه صدق تمامیت حتی ثبوتاً متوقف بره. خب این فرمایش هاش محدثه اینجا یعنی اشکال عقلی درست کرده برای مطلب. وقتی یک چیزی ثبوتاً صدقش متوقف بر یک چیزی دیگه، اینو باید رفت سراغش که یکی اینیه کوسریش پریری ها این تناقضه، این باید درست بکنه. نمیشه هم معلول باشه هم مقوم علت باشه. ولی بعد انشاءالله بیشتر توضیح میده. دوله جده که حالا یه خطی سمسن، چون فروع دیگه هم هست شاید از طریق راه های دیگه این بنبسته رو بتونیم حل کنیم. یکی دیگه از راه های حل قضیه این است که ما بیاییم بگوییم که هر شبت به خدمت باسات شما منشأ تعلق امر، تعلق امر تجربه من. تعلق امر را بگوییم. خب یعنی چه؟ یعنی بگیم که ما در باب نماز اگر فرض کردیم که امر مولا تعلق میگیره به ده جز، نه به نه تا و نه به یازده تا. خب این تعلق امر را یعنی مأمور بهبودن را ملاک قرار بدیم، اون وقت میگوییم که اون چه که مأمور به هست اون صحیح هم. اون وقت بحث میکنیم که لفظ صلات هم موضوع برای همون یعنی همون ده جزئی، یا هم از اون ده جزئی که یتعلق به الام و نو جزئی و هشت جزئی و هفت جزئی که لا یتعلق به الامر الصلاتی. این هم یه راه دیگه است برای تشخیص. پس یکی این بود که منشأیت از برای آثار مرغوبه این ملاک صدق باشه، و دوم این که نه حالا در باب به اصطلاح عبادات خب ما امر داریم، خود تعلق امر را میزان قرار بدیم. نه امر به کل، خب کل ده ده شده دیگه. بله وی بچه دیگه خب کل از چه دیگه؟ مرکب از اجزا دیگه. کل ده جزئی تمام مضبوط. فرض بکنیم که کل عبارت از ده جز، این کلی که داریم ده جزه. حالا اگر نو تاش کردیم هم به تعلق نمیگیره؟ نه. یازده تاش کردیم هم نمیگیره، فقط به خصوص ده تا تعلق. کلمون معینه دیگه در واقع که چند جزه. عرض شود خدمت شما، پس این هم یک ملاک تشخیص. ولی یک ایرادی وارد می شود بر همه اینها، و اون این است که عرض شود خدمت باسات شما که نمی شود اینا مقوم تمامیت باشد. یعنی صحت را بدینیم به معنای تمامیت و بگیم مثلا اگر صحیح هستیم بگیم لفظ موضوع برای صحیح. صحیح یعنی چه؟ یعنی تام. تام ملاک تشخیص لازم داره. ملاک تشخیصش چیه؟ مثلا فرض بفرما منشأیت برای آثار مرغوب. خب این آثار مرغوب چیه؟ سقوط قضا و اعاده. سقوط قضا و اعاده مگر از آثار تعلق امر نیست، چون تا امری نباشه خب قضا و اعاده معنا نداره. خود قضا و اعاده مربوط به فوت مأمور به، پس تردد متأخر از امره. پس بنابراین چه ملاک تشخیص تمامیت را یا واقع تمامیت و خود مقام ثبوت، چه ملاکش را تعلق امر قرار بدیم؟ یعنی بگوییم تام یعنی اون عملی که مأمور به می شود. که کمی کمتر بود دیگه مأمور به نیست، بیشتر بودم مأمور به نمی شود. خب وقت نزاع صحیح و هم مرجعش بینه که این لفظ موضوع برای همون عمل مأمور به یا کم و بیشش هم شامل میشه که عمی بشه. پس یک معنا بیاییم ملاک را تعلق الامر قرار بدیم، یک احتمال هم این است که مثلا ملاک را منشأیت از برای آثار مرغوب. خب آثار مرغوبه چیه؟ حصول اجزا. رسول الاجزاء و امتثال که موافقت به شریعت متکلمین گفته و مقصود هم اجزاء در مقام امتثال. خب این که فرع تعلق امره، سقوط قضا و اعاده هم فرع تعلق امره، چون تا مأمور به اینا داشته باشین قضا و اعاده معنا. خب اون وقت تعلق الامر نمیشه ملاک باشه قطعا. چرا؟ برای اینکه تعلق امر در رتبه متأخره از وجود مسمى، یعنی ببینید مسمى خود موضوع است که امر میاد روش، امر تعلق امر به مسمى به این صلات که مسماست من نه در رتبه متأخره است. اول یه مسمایی باید باشه که بعد امر بیاد به اون مسمى تعلق بگیره. حالا که بحث میکنیم که مسمى آیا صحیحه یا امر صحیح و فاسد، در رتبه سابق که مسمى رو میخواهیم تشخیص بدیم، فرض میکنیم صحت را و فساد را، آیا میشود صحت معنی تعلق امر باشه در اون رتبه؟ اون رتبه سابقه علی تعلق الامر، در رتبه سابقه بر تعلق امر چگونه ما فرض عبارت بدیم؟ از چه؟ از اینکه ان یکون متعلقا للامر، ان یکون متعلقا للامر فصحیحا، و لما صار صحیحا یکون هو المسمى فیتعلق به الامر. ببینید چطور دور میزنه؟ دور میزنه دیگه. تعلق امر در رتبه بعد از مسمى، یعنی مسمى باید ماسیده باشه، ثبت شده باشه که امر بیاد روش. اگر مسمى شما صحیحی شدید، خب در همون رتبه باید دیگه صحتش نزل گرفته بود. اگه بخواد صحت در رتبه سابقه بر امر شکل بگیره، پر نمیتونه ملاکش تعلق امر باشه، چون هنوز در اون رتبه امری وجود نداره. اون وقت سایر چیزهایی که گفتیم، سایر چیزهایی که گفتیم که مثل سقوط قضا و اعاده و اجزاء در مقام امتثال و موافقت شریعت و اینها، خب اینا همه از آثار تعلق امرن، در رتبه متأخرن از تعلق امر. پس اون که نشد اینا به طریق اولا نمیشه. حالا که بحث به اینجا رسید، یک راه حلی باید پیدا بکنیم. این راه حلی که ما پیدا کرده ایم عبارت است از صلاحیت و قابلیت. یعنی چه؟ یعنی این که اونی که اشکال از چه بود؟ از این بود که تعلق الامر متأخر عن المسمى، فکیف یمکن ان یکون مقدما لوجود المسمى اذا فرضنا ان المسمى هو الصحيح، فکیف يتقدم صحته بتعلق الامر والمفروض ان تعلق الامر متأخر عن المسمى. این اشکال بود دیگه. اشکال را اینطور میتونیم جواب بدیم در همه که دیگه همه به اصطلاح صور همه بزیری با این حلی که میگی درست میشن و اشکالشون مرتفع میشه. اون این است که بگوییم مراد، احسنتم، مراد از صحت تمامیت، مراد از تمامیت خود فعلیت تعلق امر نیست، بلوغ المسمى الى مرتبته یسیر و یکون قابلا لتعلق الامر به، بلوغ المسمى الى حد صار صالحا و قابلا لان يتعلق به الامر. خیلی خوب، تا زمانی که 8 جزء این مسمى به این قابلیت نرسیده، 9 جزء به این قابلیت نرسیده، 10 جزء که شد به این قابلیت میرسه، دوباره 11 جزء که شد از قابلیت سقوط کرد. پس مقصود قابلیت لان یتعلق به الامر. پس صحت معنی تمامیت، تمامیت یعنی رسیدنش به یه مقامی که قابلیت داشته باشد برای تعلق امر مولا. خب اون چیه؟ اون دیگه یه چیز معینیه، یه چیز معینیه، بله همون درجزیه دیگه، همون وحس واقع امر مولا به چی تره تعلق داره؟ به 9 جزء که نتره تعلق داره، به 11 تا هم نتره تعلق، اما به چی؟ به 10 جزء چی؟ میتونه ده. همین توانسته، همین صلاحیت، همین قابلیت. ما معنا می کنیم صحت را به تمامیت، تمامیت را معنا نمی کنیم به خود تعلق هم، چون خود تعلق هم در رتبه متأخر از مثلث خواهد میشه. مسمایی هست که امری به تعلق میگه، مثلا میگه یا الذین آمنوا اقیموا الصلاه، این اقیمو که امره تعلق گرفته به صلاه، پس صلاتی بوده امر اقیمو آمده روش، پس نمیتوند خودش مصحح صلات باشه، مقوم صلاتیت صلات باشه. مقوم صلاتیت صلات از رتبه سابقه باید، اون مقوم صلاتیت صلات چیه؟ نه خود فعلیت امر، بلکه چی؟ رسیدن صلات به یک مرحله از جامعیت و کاملیت که یکون و بهی قابلا لتعلق الامر. اگر نو جز بود این قابلیت را نداشت، اگه 11 جا جز شد این قابلیت را، چون مفروض این است که امر سر 10 جز تعلق میگیره، نه کم و نه زیاد. پس این رسیدنش به این مقام یعنی 10 جزی نه کم و نه زیاد، این همون مرحله است که قابلیت و استعداد در او ایجاد میکند که یتعلق به امر المولا. خود به خود منشأیت آثار مرغوبه را اگر بگوییم اونم خوبه، برای اینکه منشأیت از آثار در آثار مرغوبه که مراد از آثار مرغوبه حصول اجزاست، اجزا در مقام امتثال و سقوط قضا و اعاده، اینها در مقام فعلیت متأخرن از هم، اما در مقام شأنیت و قابلیت چه؟ نه، شأنیت و قابلیت هم این در عمل در جزئی، عمل در جزئی صلاحیت داره که هم بهش تعلق بگیره، و وقتی هم بهش تعلق گرفت صلاحیت پیدا می کند که اگر شما آوردیش امتثال حاصل بشه، و همون صلاحیت ایجاد می کند برای اینکه دیگه قضا و اعاده لازم نباشد. تمام این صلاحیت ها در چه عملی هستن؟ ما حسب الفرد در عمل در جزئی، نه در نه جزئی و نه در یازده جزئی، در در جزئی صلاحیت وجود داره. پس همه اینا را می توانیم بپذیریم، اما تبدیل کنیم فعلیت را به قابلیت و شأنیت، و به ذالک ارشد یرتفع المحذور. و صلی الله علیه.